بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 48، سطر اول. الفصل فی ان واجب الوجود علیته و ماهیته. فصل پنجم است از این موقفی که درش هستیم و مفادش اینه که واجب الوجود ماهیت نداره، یا اگر عبارت را عوض کنیم ماهیت واجب الوجود عین علیتش، عین وجودشه، ماهیتی جدایی از وجود ندارد. اینو میخوام اثبات کنیم. پس در این فصل میخوام نفی ماهیت کنیم از خدا. من قبل از این که وارد این فصل بشم، سه تا مطلب از فصل قبل باقی مونده که باید عرض کنم. مطلب اول اینه که در صفحه قبل، همون صفحه 47 به کتاب خودمون، در آخر بحث جلسه اسبق، من این عبارت رو خوندم: ان حامل قوت الحدوث لابد ان یکون امرا مبهم الوجود متجدد از صور الجوهریه. این عبارت رو خوندم و توضیح دادم، دیگه الان نمیخوام توضیحش بدم. فقط سوال شد که حامل قوه حدوث یعنی اون ماده، این مبهم الوجوده. خب اینم توضیحه، چون مبهم الوجوده با هر وجودی سازگاره، نتیجتاً اگر صورت ناقص رو اشتادیم آماده است که صورت کاملاً بپذیره. بعد صورت کامل هم که بهش دادیم آماده است که کامل تر از اون هم بپذیره و هاکذا. پس میتونه با حرکت جوهری کنار بیاد، چون در حرکت جوهری صورت حرکت میکنه از نفس به سمت کمال. ماده هم دم به دم این صورتی رو که از نفس به سمت کمال میره قبول میکنه. پس چون ماده حالت ابهامی داره میتونه این صبر متعاقبه رو قبول کنه. بعد این اشکال وارد شد برای کلاس تموم شد. بعضی به من گفتن که این ماده وقتی صورت رو میگیره از ابهام در میاد و دیگه آماده برای گرفتن صورت بعدی نیست، چون شما آمادگی ماده رو برای گرفتن صور عبارت از ابهامش قرار دادید. خب این وقتی صورت اول میگیره از ابهام در میاد، دیگه میتونیم بگیم آماده برای گرفتن صور بعدی نیست. این چطور علتیست؟ مبهم الوجود بودن چطور علتیست برای اینکه میتواند همه صورت‌ها رو قبول کنه؟ قبل بود من اینو دیروز جواب بدم، یادم رفت، حالا امروز تذکر دادن عرض میکنم. خیلی جوابش کوتاست. ماده که در اینجا مطرحه ماده ثانیه است، چون ما بحث رو در حرکت جوهری داریم میبریم و حرکت جوهری مال عناصر نیست. در عناصر بسیط ماده هیولای اولاست، ولی اون حرکت جوهری نداره. وقتی که این عناصر با هم مرکب میشن صورت ترکیبی پیدا میشه، این صورت ترکیبی حرکت جوهری داره. که این صورت ترکیبی هم مادهش ماده اولا دیگه نیست، ماده ثانیه است. پس بحث ما در اینجا که میگیم حامل قوه حدوث، بحث ما در ماده ثانیه است، در ماده اولا. البته اگه بحث در ماده اولا باشه این جواب کافیه، جوابی که عرض میکنم کافیه. حالا جواب توجه کنید، جواب اینه که ماده صورت اولی که میگیره مجموعاً ماده میشه برای صورت بعدی، صورت بعدی هم که گره باز مجموعاً میشه برای صورت ماده برای صورت بعدی. از این جهت ابهام داره. بله درسته که هر وقت صورتی رو به ماده میدیم ماده از ابهام در میاد، به خاطر این صورت متعین میشه، ولی چون ماده جدیدی که حاصل میشه دو مرتبه ماده است برای صورت بعدتر، اون حالت ابهامی ادامه پیدا میکنه. ولی این ماده به لحاظ این صورت متعین شده، ولی به لحاظ صورتهای دیگری که امکان پذیرش اونها رو دارد هنوز متعین نشده و مبهمه. و این مهمه، مهم اینه که نسبت به صورتهای دیگر متعین نشده، بلکه فقط نسبت به اون صورتی که گرفته متعینه، دیگه اونو مجددا نمیگیره، اما نسبت به صورتهای دیگر مبهم است، اونها رو میگیره و هیچ وقت این ابهام ازش گرفته نمیشه تا آخر. و چون ابهام دارد صورتی در پس صورتی دیگر رو قبول میکند. خوشم بدل
استاد، شخص متعین نمیشه،
هیچ شخص متعین آخرین تعین پیدا، هیچ شخص آخرین تعین رو پیدا نمی کنه.
استاد خود ماده تعین پیدا نمی کنه، مجموعش
بله.
با مجموع
ماده با این صورت تعیون پیدا میکنه بله. چون صورت متعینه
بله.
تعیون ماده میشه به مجاز
بله.
به عرض
بله.
ولی خب نسبت به صورتهای بعدی ابهامش باقیه و به همین جهت هم قبول میکنه. پس علت قبول صور متعاقبه ابهام ماده است، ابهامی که هیچ وقت از بین نمیره، با گرفتن یک صورت اون ابهام از بین نمیره، ابهام نسبت به این صورتی گرفته از بین میره، لذا اون صورت دیگه نمیپذیره، ولی اصل ابهامش از بین نمیره، لذا صور بعدی رو میتونه قبول کنه. این مطلب اول که مربوط به جلسه گذشته بود. مطلب دوم مربوط به جلسه اسبق بود. مطلب دوم و سوم مربوط به جلسه سابقه. در جلسه سابق دو خط مونده به آخر، به آخر بس یا دو خط نیم این عبارت رو داشتیم: لأن الکلی طبیعی غیر موجود انده هم اصلا و غیر موجود اندنا به ذات. اینو من توضیح دادم، در وقت توضیح ضمیر انده هم رو یه بار برگردوندم به متکلمین، یه بار برگردوندم به مشاه. به متکلمین برگردونی خوب راحتیم، کلی طبیعی در نزد اونها اصلا موجود نیست. خب حرف درستی، اونا اصلا کلی طبیعی موجود نمیدونن و ما موجود میدونیم اما به ذات موجود نمیدونیم، یعنی به صورت ماهیت به شرطشی موجودش میدونیم، به ذات یعنی نه خودش را بلکه خودش را که در یه مجموعی گم شده موجود میدونیم، نه خودش را موجود بدونیم. ما خود کلی طبیعی برهنه رو موجود نمیدونیم، کلی طبیعی که در یه مجموعه از عوارض گم شده و مخفی شده اونو موجود میدونیم. پس کلی طبیعی مجرد رو ما موجود نمیدونیم، متکلمین اصلا کلی طبیعی موجود نمیدونن، میگن اونی که موجوده شخصه. خب پس ضمیر اندهون به متکلمی برگردونی مسئول نداریم. من دیروز به مشا هم برگردوندم، اون توجیهش چیه که به مشا برگردونی؟ ما وجود شخص را سرایت دادیم به کلی، وجود شخص را سرایت دادیم به کلی و برای کلی وجود بالعرض قائل شدیم. یا یه خورده از بلعرز مهمتر، وجود در ذهن قائل شدیم. وجود بلعرز وجود مجازی، وجود در ذهن حقیقیه. کوتاه درشه. مشا معتقدن که وجود کلی در ذهن فرد یا بین فرد. ولی برای خود کلی وجود قائل نیستن. پس وجود کلی رو اونها منکرن. اونتا وجود کلی به این معنا که برهنه از عوارض باشه، که تقریبا با نظر ما خیلی نزدیک میشه، اگر یکی نباشه نزدیک میشه. بنابراین زمیر اندهام رو اگر با متکلمینی که صاحب این دلیلن برگردونید بهتره.
کلمه اصلا
بله، بله کلمه اصلا داره، چون مشا معتقدن به وجود کلی طبیعی، بله به وجود خالیش معتقد نیستن، ولی به وجود در ذهنش معتقد هستن. بنابراین نمیشه گفت اصلا وجود کلی طبیعی رو منکرن، بلکه وجود کلی طبیعی مستقل رو منکرن. و ضمیر اندهمون به همون متکلمین برگردونید که صاحب دلیل هم اونها هستن و ما دلیل اونها رو داریم بحث میکنیم. این مطلب دوم.
که
مثلا
اون نیمت چهارم بحث کلی ها برای مادیان استبدال میشه، شما فرمودید برای کلی در بیرون خواهد ثابت شد،
کلی
به
ذات
خود
رو ثابت
کنه،
استقلالش برسه یا نه،
کلی در ذهن
رو خواهد. کلی در ذهن. در نمط چهارم هم که کلی رو استخراج میکنه میگه کلی در خارج موجوده، کلی مستقل رو انسان قبول نداره. که کلی مستقل در خارج موجود باشه قبول نداره. اما مطلب سوم، آخر بحث دیروز صدرا مطلبی گفت، گفت ماهیت به لحاظ مفهوم و معناش در خارج وجود نداره، به لحاظ تشخص تو خارج موجوده، یعنی به صورت یک شخص تو خارج موجوده. بعد نتیجه گرفت که کلی طبیعی هم به صورت شخص تو خارج موجوده. وقتی شخص حرکت میکنه کلی طبیعی هم که با اون موجوده داره حرکت میکنه، و حرکت کلی طبیعی یعنی حرکت همون ذات، حرکت همون جوهر. پس عبارت اخیر صدرا اشاره به حرکت، دلیل بر حرکت جوهری هم میتونه باشه، اونکه در صدد اثبات حرکت جوهری نبود، خاص بیان کند که کلی طبیعی با وجود شخص موجود میشه، با تشخص شخص هم متشخص میشه. بنابراین وقتی شخص حرکت کرد این کلی هم حرکت میکنه، ولی در ذهن بود داره اثبات هم میکنه یا بیان میکنه که اون شخص جوهره، وقتی حرکت کرد جوهر حرکت کرده. پس حرکت جوهری هم از این مطلبش استفاده میشه، اگرچه ایشون استدلال نکرده ولی استفاده میشه. خب این تموم شد، سه تا مطلب بود که خواستم در مورد جلسه دیروز و پریروز عرض کنم. بله الان هم میگیم حرکت جوهری مربوط به وجوده، یعنی این صورت این جوهر داره در وجود و تکامل وجود حرکت میکنه، ولی در این حال خود صورت هم داره کامل میشه. وقتی وجود و ماهیت در خارج با هم متحدند اگر یکی داره به کمال میره، ماهیتم داره به کمال میره. لذا خوندید در حین استمرار وجود هر لحظه دلمون بخواد وجود رو لحاظ میکنیم و از همون مرتبه ماهیت انتظام میکنیم. بعد که وجود رفت جلوتر و کاملتر شد، دو مرتبه اونجا ملاحظهش میکنیم، یه ماهیت دیگه انتظام میکنیم که کاملتر از قبله، یعنی حد بالاتریه، چون ماهیت حد وجوده. حالا وجوده داره چاق میشه، حدش هم خب یه جور دیگه میشه. بنابراین هر چقدر که شما حرکت وجود رو ببینید، حرکت جوهرم در تبع اون حرکت وجود خواهید دید. پس حرکت جوهری حرکت جوهر است، ولی حرکت جوهر در وجودش. بنابراین میتونیم بگید حرکت جوهری مربوط به وجوده، میتونیم بگید حرکت جوهری مربوط به صورت و متحرک، ولی حقیقتاً حرکت صورت است در وجود. حرکت جوهری حرکت صورت است در وجود، یعنی وجودش رو داره کامل میکنه. ولی نه، اون مقابل نمیگه حرکت صورت است در یه چیز دیگه، میگه حرکت عرض است. صورت اصلا حرکت نمی کنه. منکرین حرکت جوهری عرض رو متحرک میکنه، نه صورت رو متحرک کنه. ایشون میگه صورت متحرک است در وجود، اون منکر حرکت جوهری اصلا صورت رو متحرک نمیبینه، میگه عرضی که بر این صورت باز شده و عارض شده اون متحرکه. خب این بحث تموم شد، وارد بحث امروز بشیم. بحث امروز ما اینه که واجب الوجود انیتش همان ماهیتش هست، ماهیتی غیر از وجود ندارد. یعنی ماهیتی که ازش تعبیر میکنیم به کلی طبیعی برای خداوند نیست. اینو میخوام اثبات کنم. دلیلی که میارن توجه کنید، وجود با ماهیت متفاوته، یک چیز نیست. بنابراین باید بر ماهیت عارض بشه. اگر یک چیز بود عین ماهیت بود، یا یه خود پایین تر میان جزء ماهیت بود، اما چون یک چیز نیست باید بیرون ماهیت باشه، ولی با ماهیت ارتباط داره. دو چیز که با هم مرتبطن ولی یکی عین یا جز دیگری نیست، حتما باید یکی عارض باشه بر دیگری. در اونجا که به هم ارتباط دارن، اگر ارتباط نداشته باشن هیچ، اما اگر این دوتا به هم ارتباط دارن ولی چنین نیست که یکی عین دیگری است و چنین نیست که یکی جز دیگری است، حتما باید یکی زاید بر دیگری و عارض بر دیگری باشه. خب الان ماهیت و وجود این چنینن، با هم ارتباط دارن، عینیت بینشون نیست، جزئیت و کلیت هم بینشون نیست، پس باید عارض و معروض باشن. ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. روشنه تا اینجا؟ بله؟ عروض، حالا دیگه کار به ذهن خارج نداریم، استعداد به همین صورت که عرض میکنم پیش میره. الان این بحث رو مطرح نمی کنیم، شما الان این تو دلتون نگه دارید تا بعد ببینیم دربارش چی میتونیم حرف بزنیم. فعلا میگیم صورت، فعلا میگیم وجود عارض بر ماهیته. حالا ببینیم دیگه، عرض میکنم اینو در دلتون نگه دارید، من شنیدم حرف شما، دو مرتبه تکرار کنید بازم من همون رو
بخونم. استدلال قرار خراب میشه، این مولا
باید حالا به همون به همون بیانی که من عرض میکنم استدلال توجه کنید. خب حالا پس وجود شد عرض برای ماهیت، این یه مقدمه. مقدمه بعدی، کل عارضه معللون یا کل عرضی معللون، عارض با عرضی فرق نمی کنه. عرض با عرضی یا با عارض فرق می کنه، ولی عارض و عرضی فرق نمی کنه. کل عرضی معلل یعنی کل عارضه معلل، پس وجود معلله، تا عارض بر ماهیت می شه معلل. یعنی باید یه علتی این وجود رو به ماهیت بدهد. معنی معلل بودن وجود اینه که یه علتی باید این وجود رو به ماهیت بدهد. خب خداوند این وجود رو به ماهیت میده، تا اینجا اشکالی نیست. ولی اگر خدا ماهیت داشته باشه، او هم همین مسئله رو داره، یعنی وجودش رو باید عطا کنه. عارض دیگه، وجود میشه عارض، عارض هم میشه معلل، پس وجود الهی هم میشه معلل. پنجه مطلب روشنه. تو مقدمه گفتیم نتیجه گرفتیم. مقدمه اول این بود که وجود نسبت به ماهیت عارضه. مقدمه دوم این بود که هر عارضی معلله، نتیجه گرفتیم پس وجود هم معلل. این در ممکنات اشکال نداره، در ممکنات اشکالی نداره که وجودشون معلل باشه و باید هم معلل باشه چون ممکن وجوده. در واجب نمیتونیم بگیم وجودش معلله، پس در واجب به مشکل برخورد میکنیم. وقتی وجود و واجب معلل باشه، دو تا علت میتونیم پیشنهاد کنیم برای اینکه این وجود رو تأمین کنه. یکی اینکه خود خدا تأمین کنه وجود خودش، علت وجودش خودش باشه. اینو بعدا بحث میکنیم، میگیم شدنی نیست، دول لازم میاد به بیانی که بعدا میشه. میمونون بعدی که غیر به خداوند وجود عطا کند. استدلال رو با همین تمومش میکنیم، میگیم اگر غیری به خدا وجود عطا کند، لازم میاد خداوند محتاج باشد و علت داشته باشد و این باطله. پس این که غیر به او وجود عطا کند باطله، پس این که او وجود محتاج داشتد باطله، داشته باشد باطله، پس این که اون وجودش زائد بر ماهیت باشه باطله، یعنی ماهیت نداره. استدلال تموم شد. پس توجه کردید با دو مقدمه ثابت کردیم که اگر خدا ماهیت داشته باشه، در وجودش محتاج می شود. بعد بیان کردیم به خودش محتاج می شود یا به غیر. گفتیم به خودش اگر محتاج بشه به مشکل برخورد میکنیم که توضیح میدیم، پس باید به غیر محتاج بشه و احتیاجش به غیر باطله. پس همه این فرضهایی که کردیم باطله، یعنی خداوند وجود نداره، ماهیت نداره، یعنی خداوند ماهیت نداره. این اصل استدلال بود. چند تا مطلب تو این استدلال باید تموم بشه. یکی این که وجود عارض بر ماهیت که مقدم اول بود، اینو باید بیان کنم که من بیانش کردم، از ناحیه مستدل بیانش کردم. گفتم وجود عین ماهیت نیست، این واضحه، جزء ماهیت هم نیست، این هم واضحه، ولی مرتبط به ماهیته و چیزی که مرتبط است و این نیست جز نیست حتما عارضه. پرسیدی در ذهن عارضی یا در خارج، گفتم سب کنید رو بعدا روشن میکنی، فعلا در موردش بحثی نمی کنی، فعلا عروض ثابت شد.
چون یه استودلله این بعد من اصلاف ماهیه داره صدا میکنم.
بله؟
یه استودلله علیه خودش فرما داره اصلاف ماهیه داره صدا میکنم، اصلاف ماهیه
حالا باشه، بگید اصالت الماوی داره استدلال میکنه، فعلا یه نفری داره استدلال میکنه. بله. پس این مقدمه اول پیش این آقا تمام، حالا پیش شما رو بعدا باید بحث کنیم. پیش این آقا تمامه که وجود اگر شیء ماهیت داشته باشه، وجودش عارض است بر ماهیتش. این مطلب باید اثباتش که شد. مطلب دوم که باید اثبات بشه این که خود خدا نمی شود که علت خودش باشد. خودش به خودش وجود دهد. اینو باید بیان کنی. چطور نمیشه؟ الان درست دقت کنید تو این عبارت، خدا میخواد علت وجودش بشه. خدا هم وجود است و ماهیت. چیه خدا میخواد علت وجود بشه؟ وجودش میخواد علت وجود بشه؟ هنوز وجود نداره که. وجود و ماهیتش با هم میخوان علت بشن؟ خب هنوز وجود نداره، پس وجود ماهیت هم درست نشده. فقط باید بگیم ماهیتش. اگر خود خدا بخواد علت وجودش شود، این ماهیتشه که میخواد علت وجودش بشه، نه مجموعه نه وجود خالی. این پیداست که ماهیت میخواد علت وجود بشه. میام این بحث رو مطرح میکنیم، ماهیت میتواند علت وجود بشه حتی در ممکنات. ثابت میکنیم که نمیشه در ممکنات، هم نمیشه در واجب، هم نمیشه اصلا، امکان ندارد هیچ جا. اینو بیان میکنم. الان بخوام الان بیانشم عرض کنم، ببین نداره، یه خود خارج طولانی میشه، اشکال نداره. این ماهیت میخواد علت وجود بشه. آیا ماهیت قبل از اینکه موجود بشه میتونه علت بشه؟ قبل از اینکه موجود بشه که معلومه، معلومه که نمیتونه علت بشه. پس باید موجود بشه تا بتونه علت بشه. با چه وجودی موجود میشه؟ با همین وجودی که میخواد حفاظه کنه؟ با همین میخواد موجود بشه؟ یعنی با موجودی که مؤخر است باید قبلا موجود بشه؟ که این تقدم میشه بر نفسه. یعنی باید وجودی قبلا پیدا بکنه تا ماهیت صلاحیت داشته باشه برای ایجاد، بعد اون وقت ماهیت شروع کنه به ایجاد. با کدوم وجود ایجاد کند؟ همین وجودی رو که ماهیت همراهش بود. یعنی ماهیت وجودی رو داشته باشد، با همین وجود خود همین وجودی پیدا کند. این تقدم شه به نفس و باطل. اگر بگید نه، ماهیت با وجود دیگری موجود می شود، بعد این وجود رو حفاظه می کنه، نقل کلام در اون وجود دیگه میکنه، وجود دیگه این ماهیته، جزء ماهیته یا زاید و عارضه؟ اگه زاید و عارضه علت میخواد علتش چیه؟ علتش حتما یه وجود، حتما همین ماهیته با یه وجود دیگر، با یه وجود سوم، با یه وجود سوم. دوباره نقل کلام در اون وجود سوم میکنیم و هاکی از تسلسل میشه. پس اگر ماهیت بخواد همین وجودی را که میگیرد و با کمک اون وجود علیت پیدا میکند، همین وجود رو بخواد حفاظه کنه، دوره. اگه بخواد وجود دیگه داشته باشه و با اون وجود دیگر این وجود رو حفاظه کنه، عرض کردم منتهی به تسلسل میشه. گذشته از این، گذشته از این، تکرار وجود لازم میاد. اونجا که همین وجود همراه خودش رو نمیخواد ایجاد کنه، بلکه وجود دیگه میخواد ایجاد کنه. خب ماهیت خودش یه وجود داره، یه وجود دیگه میخواد ایجاد کنه. ماهیت به دو وجود موجود میشه لااقل، اگر تسلسل درست کنید که ماهیت به بی‌نهایت وجود میخواد درست بشه، و این درست نیست. پس ماهیت نمیتواند علت وجودش شود، اما ماهیت علت وجود چیزی دیگه بشه. وقت ماهیت این موجود بشه، علت بشه برای وجود موجود دیگر، اشکالی نداره. ماهیت علت وجود خودش نمیشه. حالا آیا ماهیت میتونه علت بشه برای وجود عوارض؟ مثلا ماهیت مثلث علت بشه برای اینکه سه تا زاویه داشته باشه؟ میگن ابن نداره، میشه. چون ماهیت باید موجود بشه و بعد لازم رو یعنی معلول رو صادر کنه. اگر معلولش وجود باشه نمیتونه صادر کنه، چون باید اول موجود بشه بعدن صادر کنه. این معلولی که گفتیم لازم بود، اما اگه معلولش چیزیه باشه، خب قبلا موجود میشه بعد معلولش رو صادر میکنه. مثلث معلوم سه زاویه ندارد، مثلثی که موجود میشه سه زاویه دارد. کی ایجاد کرد؟ خود مثلث ایجاد کرد. خود مثلث اقتضا کرد که سه زاویه داشته باشه. ولی کدام مثلث؟ مثلث موجود، نه مثلث مدون. پس مثلث وجود گرفت، بعدن ایجاد کرد. چی رو ایجاد کرد؟ نه وجود خودش رو، بلکه لازمی از لوازم رو که زوایه باشه. اربعه لازم داره زوجیته. کدوم اربعه؟ اربعه مدونی که نمیتونه لازم داشته باشه زوجیت، حتما اربعه موجوده. پس اربعه اول موجود میشه، بعد زوجیت خودش رو ایجاد میکنه. اینا اشکال نداره. ماهیتی این اربعه هم لازمه ماهیت ها، زوایا لازم مثلثه، لازم وجود نیست. اینا لازم ماهیت هن. لازم ماهیت یعنی معلول ماهیت. پس ماهیت داره ایجاد میکنه اون رو، ماهیت ایجاد میکنه اونتا ماهیت موجوده. ماهیت موجوده میتواند غیر از وجود رو ایجاد کند، یعنی اللوازم خودش رو، ولی نمیتواند وجود رو ایجاد کنه، به خاطر اینکه دور یا تسلسل و تکرار وجود لازم میاد، که نه مطلب روشنی است. پس در هیچ ممکنی ماهیت نمیتواند وجود خودش رو تامین کنه. در واجب هم همینطور. پس لاجرم ماهیت واجب اگر ماهیت داشته باشه، برای وجود محتاج می شود به غیر، به احتیاج در واجب تعالی محاله، پس ماهیت داشتنش محاله. این خلاصه استدلال که تمام تقریبا حرفا رو گفتم. اگر چیزی یک باقی مونده میشه از رو عرض میکنم. صفحه 48 این سطح اول. فصل پنجم است، در این که واجب الوجود علیتش ماهیتشه. این فصل رو دو جور، یعنی این مطلب رو دو جور مطرح میکنه. یکی این که واجب الوجود علیتش ماهیتشه، یکی این که واجب الوجود علیت داره ماهیت نداره. یه وقت میگه ماهیتش این علیتشه، این غیر علیت ماهیت دیگه نداره. یه وقت نصاف میگه خداوند ماهیت نداره. هر دوش یه مطلب عبارت رو فرق میکنه. استدل بر این مطلب به این که کل ماهیت یعرض لها الوجود ففی اتصافها بالوجود وفی کونها مصداقا للموجود یحتاج الى جائل یجعلها کذلک، احتیاج به جائلی دارد که این ماهیت رو کذلک قرار بده. کذلک یعنی متصف بالوجود یا مصداق للموجود. فإن كل عرضی معلل. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، اما بالمعروض، یعنی اما معلل بالمعروض او به غیره، این عرضی یا معلل به معروضه که معروض در اینجا ماهیت، یا معلل به غیر معروضه که در اینجا یه موجودی دیگه است. پس مفاد این جمله کوتاه میشه، یا ماهیت موجد وجود خودشه، یا امر دیگری موجده. لکن یمتن او به طور مطلق، نه فقط در واجب، در همه جا ممتنع از تأثیر ماهیت در وجود خودش. تأثیرش در وجود دیگری اشکال نداره، تأثیرش در امور مربوط به خودش که از سمخ وجود نباشد ایراد نداره، تأثیرش فقط در وجود خودش ایراد داره. لکن یمتن او تأثیر ماهیت در وجود خودش، یا تأثیر ماهیت در خودش به این طور که ماهیت بشه طوری باشد که یلزم حل وجود، وجود لازمشه، وجود معلولشه. این ممتنه. بله،
این دوتایی رو که ممتنه نیستن قبلید که تأثیر در وجود دیگری
چی نیستن؟
ممتنه نیستن تأثیری که ماهیت
میتونه بذاره
و
ممتنه
نیست.
من بازم نشیدم. منتهی نیست؟
ممتنه نیست.
ممتنه
ماهیت میتونه در باشه.
اون دو تایی دیگه که ممتنع نیست هست که در وجود به غیر افاضه کند، یا لوازمی که غیر وجود است به خودش عطا کند. اگر بخواد این اشکال نمیاد. نمیخوام بگیم ماهیت این چه ماهیت، مثلا ماهیت عقل میخواد به نفس وجود عطا کنه، که بالاخره چون عقل واسه در فیزه میتونی این کارو بکنه. ماهیت عقل وقتی وجود گرفت مجموعه علت میشه برای وجود نفس، این اشکالی نداره. پس ماهیت یعنی عقل با گرفتن وجود خودش وجود به غیر خودش میده. زوجی اربعه با گرفتن وجود خودش لازم خودش را که زوجیت برای خودش ایجاد میکنه، این اشکال نداره. ولی اگر بخواد ماهیتی وجود بر خودش درست کنه نمیشه. چرا نمیشه؟ لأن المؤثر فی وجود شیء اول مستلزم لوجود شیء لابد ان یکون له تقدم بالوجود علیه. مطلبش از خارج گفتم ولی نمیتونم مثل مطلبش